السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. روی کرد ما به لطائف قرآنی بسیار مؤثر در میزان بهره‌وری ما از قرآن کریم. اگر ما به لطائف قرآنی با دید عمیق‌تری نگاه نکنیم، به حداقل‌های استفاده هدایتی از قرآن می‌رسیم. قرآن می‌خونیم، اما اونطوری که باید و شاید استفاده های هدایتی که قرآن کریم برای تک تک ما در همه حالات وجودی ما قرار داده از استفاده از اینها بی بهره میشیم. پس بنابراین باید روی کرد خودمون رو هم نسبت به لطائف قرآنی و هم نسبت به شیوه مواجهه خودمون با قرآن اصلاح بکنیم و تجدید نظر بکنیم. خب، برای اینکه بتونیم به لطائف قرآنی دید عمیق‌تری پیدا بکنیم، از باب مقدمه باید دو تا سوال رو طرح بکنم، عزیزان فکر بکنن روش. این دو تا سوال باید ذهن ما رو مشغول بکنه. سوال اول، آیا لطائف قرآنی به معنای اینه که من به تفاسیر مختلف رجوع بکنم، نظر یک مفسر رو در مورد یک آیه یا آیات مختلف صرفاً بدانم و بعد اینها رو کنار هم بگذارم، بگم در فلان مسئله این کار رو باید انجام داد؟ آیا لطائف قرآنی صرفاً این هست؟ آیا لطائف قرآنی به این معناست که من در قرآن تدبر بکنم و آرایه‌های ادبی، آرایه‌های بلاغی اون رو استفاده بکنم؟ بگم اینجا به قول ما طلبه ها اصالت الحقیقه استعمال شده، اینجا مفهوم شرط هست، یه نتیجه گیری بکنم. آیا لطائف قرآنی این هست؟ قرآن برای همه ما، برای تک تک ما، در همه حالت های زندگی خودمون و در همه عوالم وجودی خود ما حرف داره، و بلکه به عبارت بهتر قرآن متناسب با هر شخص، متناسب با منزلت عبودی هر شخص، متناسب با حالات یک شخص با او حرف میزنه، مثل یک موجود زنده ای که با شما صحبت میکنه و پیام میده. بگذارید بریم سراغ یکی از آیات قرآن، سوره مبارکه حدید آیه 9. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور.
هو الذي ينزل على عبده. او خداییه که بر محبوب خودش، بر عبد خودش قرآن رو نازل کرد. چرا؟ خوب دقت کنید. لیخرجکم من الظلمات الی النور. کلمه ظلمات جمع محلا به الف و لامه و مفید عمومه، یعنی چی؟ یعنی میخواد از همه ظلمت ها ما رو خارج بکنه، از مطلق ظلمت ها میخواد ما رو خارج بکنه. به عبارت دیگه نیومده ما رو در سطح اول، اولین ظلمت رو از ما خارج بکند، نه، در همه عوالم وجودی انسان، در همه سیر عبودی انسان که شاید هر مرحله نسبت به مرحله بالاتر ظلمت باشه، آمده تا ما رو از تک تک این ظلمت ها خارج بکنه. به کجا؟ الان نور، اسم جنس محلا به الف و لام، یعنی مطلق نور، یعنی جایی که ذره ای از ظلمت وجود نداره. حالا خیلی بحث میخواد این آیه، پس اومد که در همه لیخرجکم، شما رو، من رو، تک تک ما رو در همه شرایطی که هستیم به همون انتقال پیام بده، حرف بزنه، بگه چی کار بکن. لطائف قرآنی اساساً از جنس تفسیر نیست، بلکه از جنس سخن گفتن خداوند با بنده اش از راه قرآنه، حرف میزنه و انسان این حرف رو با همه وجودش دریافت میکنه. بگذارید یک کار کارگاهی مختصر انجام بدیم، خیلی بحث لازم داره برای اینکه جا بیفته این نحوه مواجهه با قرآن کریم. آیه اولی که شروع بکنیم با هم، من خواهش میکنم همگی همراهی کنن با هم به صورت کارگاهی کار بکنیم. سوره مبارکه طه آیه 43.
اذهبا الى فرعون انه طغى.
چی میفرماید؟ داستان حضرت موسی. به حضرت موسی وحی فرمود که به سمت فرعون برو، انه طغى، طغیان کرده. اذهبا الى فرعون انه طغى. خب یک سوال، همگی فکر کنید روی این یک آیه، این یک آیه چی میخواد بگه؟ اذهبا الى فرعون انه طغى. شاید به ذهن برسه که خب داستان حضرت موسی است، به موسی که پیامبر خودش بود فرمان داد که به سمت فرعون زمان خودت برو و او رو دعوت به توحید کن. یه سوالی بپرسم، آیا قرآن کتاب داستانه؟ ما در مقام نظر همیشه همه اگه ازشون بپرسی میگن نه خیر، قرآن کتاب داستان نیست، اما در مقام عمل مواجهه کتاب داستان رو داریم با قرآن. قرآن برای من و شما آمده، با فرعون و موسی و ابلیس و هارون و اینها کاری نداره، که با من و شماست نه با اونها. اگر که قرآن در مورد موسی صحبت میکنه، میخواد بگه موسی درون خودت رو پیدا کن. اگر در مورد فرعون صحبت میکنه، پیام بهت میده فرعون خودت رو پیدا کن، کجا تفرعون کردی. حالا اذهبا الى فرعون انه طغى، به موسی درونت خدا داره پیام میده که اذهبا الى فرعون، برو سمت تفرعونهای خودت، فرعون خودت رو پیدا کن. اون موقع هر کسی فرعونش با فرعون یک کس دیگه فرق داره. یک کسی مثل من در مرحله اوله، این که میگه من نماز نخونم، خمس ندم، یا کار حرامی انجام بدم نگاه هم اشتباه باشه، این فرعونیت های ماست. این یک مرتبه برای من. وقتی اینو روش کار کردم، قرآن در همین حد نمیمونه، میره بالاتر. دفعه بعد که این رو خون، قرآن حرف میزنه باهاش. میتونستی برنامه ریزی بکنی که نماز شب بلند بشی و بخونی و برنامه ریزی نکردی؟ تفرعون کردی. چرا؟ فرعون چی گفت؟ گفت انا ربکم الاعلا، یعنی منم که برنامه میریزم، من ربم. من چی کار کردم؟ گفتم حالا ویلش کن، خدا پروردگار عالم کسی که ما رو خلق کرده نماز شب رو قرار داد و این نماز شب رو محبوب خودش قرار داد، من تفرعون میکنم، میگم در عمل من نمیخواهم با بی اهمیتی خودم. این تفرعونه، میگه اذهبا الی فرعون، حواستو جمع کن. این یه برداشت. الی ما لا نهایت له، قرآن یک آیش به اندازه همه ابناء بشر برداشت داره، برای هر کسی به میزان سطح عبودیت خودش. این یک آیه. یک آیه از کلام حضرت امام رحمت الله علیه مثال بزنم، بیانی که حضرت امام رحمت الله علیه در مورد یکی از آیات قرآن کریم دارن، سوره مبارکه حشر آیه 18.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
أي مؤمنين اتقوا الله، نگاه بکنید ببینید چی برای فردای خودتون فرستادید. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، من نمیخوام دخل و تصرفی بکنم در کلام حضرت امام رحمت الله، خیلی دوست دارم که عین کلام ایشون رو بخونم، ببینید چطور سطوح برداشت مختلف رو از یک آیه می فرمایند. دو مطلبش رو عرض می کنم. حضرت امام می فرمایند در همین آیه کوچک لفظن و بسیار بزرگ معنن احتمالاتی است سازنده، هوشیار دهنده که به بعض آنها توجه می شود. حالا احتمال اول، می تواند خطاب به کسانی باشد که اول مرتبه ایمان را دارند، مثل ایمان عامه. در این احتمال امر به تقوا به اولین مراتب آن است که تقوای عامه است. فرمود اتقوا الله. حالا تقوای عامه چیه؟ می فرمایند آن پرهیز از مخالفت احکام ظاهری الهی است، یعنی نماز تو بخون، خمس تو بده، روزه تو بگیر، نگاه تو کنترل کن. و مربوط به اعمال قالبی است. خوب دقت بفرمایید، اعمال قالبی یعنی اینای شکلی، اینایی که همه میبیننش، اینایی که ظاهریه، من انجام بدم بقیه میبینن، اطلاع پیدا میکنن، یعنی میتونن اطلاع پیدا بکنن. به این احتمال اگر تقوا رو این بگیریم، اون موقع جمله ولتنظر نفس ما قدمت لغد تحذیر از پیامدهای اعمال ماست و شاهد است بر آن که آنچه عمل می کنیم خود آنها، نه یه چیز دیگه ها، خودش خود آنها به صورت مناسب در نشأه دیگر وارد می شوند و به ما خواهند رسید. این برداشت اول. بریم مرحله بعدی که حضرت امام می فرمایند. دو، ممکن است خطاب به کسانی باشد که ایمان را به قلب خیش رسانده اند، یعنی از مرحله ظاهر عبور کردند، دیگه لنگ نماز و روزه و چه میدونم احکام ظاهریه نیستن، اینا رو که انجام میدن دیگه. بنابر این احتمال این تقوا تقوای از اعمال ناشایسته نیست. این که فرق بود اتقوا الله، این دیگه فرق داره با اون قبلیه. پس چیه؟ الان یه کسی به این درجه رسیده باشه این آیه رو بخونه مثلا چی میفهمه ازش؟ میفرمایند بلکه تقوای از توجه به غیر است، تقوای از استمداد و عبودیت غیر است، تقوای از راه دادن غیر او به قلب است، تقوای از اتکال و اعتماد به غیر خداست. این دیگه ربطی به اعمال ظاهری نداره که. داره اونجا پیام میده قلبت کجا رفت؟ قلبت منو دید؟ چقدر قلبت منو دید؟ چجوری منو دید؟ این چجوری منو دید خودش خیلی حرفه ها بمانه. در این صورت مراد از ولتنظر نفسون افعال قلبی است. حالا تا ادامه توضیحات حضرت امام. این یکی. خب انشالله که خدای متعال به ما کمک بکنه اگر که قرار باشه ما با قرآن مواجه بشیم و قرآن رو صرفاً بخوانیم و بخوانیم و جزءش رو تمام بکنیم و ختمش رو تمام بکنیم، اما وقت نگذاشته باشیم نسبت به این که چطور مواجهه خودمون رو با قرآن تصحیح بکنیم، بهره هایی که از قرآن میبریم بهره های حداقلی است. این بحثی که امشب مطرح کردم صرفاً طرح یک مسئله بود نه شرح یک مسئله، که انشاءالله خود دوستان رجوع بکنن و پیگیر بشن و بتونیم همگی انشاءالله به لطف حضرت امام رضا علیه السلام از راهنمایی ها و هدایت های قرآن بهره مند بشیم. به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.